بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که اعلام شده بحث ما فلسفه تربیت اسلامی است. طبعا در مقدمه‌ای که در این جلسه خواهیم داشت اشاره وار به 3-4 تا از این مفاهیمی که در اینجا به کار رفته اشاره میکنیم تا مقدمه‌ای باشه برای ورود در بحث. مفاهیمی که اینجا به کار رفته در این عنوان فلسفه تربیت اسلامی، یکی مفهوم فلسفه است، یکی تربیته و اون قید اسلامی اون هست. اونی که حالا ما اینجا بیشتر بهش اشاره میکنیم خود مفهوم فلسفه است و یه مقدار هم مفهوم کلامه که در اینجا یک اصطلاحی داریم، اینا رو عرض میکنیم. در مورد تربیت و تربیت اسلامی ارجاع میدیم به اون چه که در اون جلد اول فقه تربیتی آمده. عرض شد که من اینا رو سریع عرض میکنم چون مفاهیم واضحیه، هم هم اطلاع دارید، ولی ما ناچاریم که یک پردازش اجمالی از اینها داشته باشیم. مفهوم فلسفه و کلام، این دوتا رو یک اشاره بکنم. فلسفه همونطور که مستحضر هستید گاهی به طور مطلق به کار میره که فلسفه مطلق هست و گاهی هم به شکل مضاف. در حالت اول وقتی که گفته بشه فلسفه، تعریفش همون چیزیست که در کتابهای فلسفی ما آمده که علم به احوال موجود به ما و به موجود هست و خصوصیت این اصطلاح از فلسفه اولا این است که موضوع آن موجود به ماهو موجوده و همون شکلی که در نهایه و اسفار ملاحظه کردید، نه وجود مطلق بلکه مطلق موجود. وجود مطلق که بگیم انصراف پیدا میکنه به ذات باری تعالی، ولی وقتی موجود به ماهو موجود، وجود به نحو مطلق بگیم، اون وقت اون معنای عام پیدا میکنه که شامل همه موجودات عالم میشه. منتها موجود به ما و موجود رو که میخواد بررسی بکنه یه احوال ویژه‌ای داره، عوارضی که بر موجود به ما و موجود عروض پیدا میکنه یا در فلسفه بحث میشه. تفصیل این مسئله در نهایه و اسفار و کتب فلسفی ملاحظه کردی، دقایقی داره که در شفای بوعلی سینا آمده و در اسفار آمده و سایر کتاب ها آمده. اینجا ما الان کار به این نداریم. پس فلسفه وقتی که بدون قید در اصطلاحات امروز به کار بره، علم به احوال موجود به ماهو موجوده و روش آن هم روش نظری و غیر تجربی است و عرض شود که روش عقلانی و غیر تجربی است. این فلسفه است. دقایقی در این تعریف و ویژگی هایی در این وجود داره که در نهایه و اسفار اونها ملاحظه کردید و شاید ضرورتی نداشته باشه ما اینجا بشه پردازیم. موضوعش معلومه، موجود به ما و موجوده، روش آن نظری و عقلی نظری است و محمول آن هم احوال عارضه بر موجود به ما و موجوده که متفاوت از احوال موجودات خاصه است. این وقتی که فلسفه رو معنای مطلق و بدون قید به کار ببریم. اما حالت دوم که بهش میگن امروز مشهور به نام فلسفه مضاف، وقتی است که فلسفه اضافه به یه قیدی بشه، شکل تقییدی و اضافی پیدا بکنه. این هم گفتند، اینا چیزایی که در کتب موجود هم هست، که این معنای دوم فلسفه مضاف به یه قیدی، این هم تقسیم میشود به دو قسم و دو اصطلاح، برای اینکه گاهی فلسفه اضافه میشه به یک پدیده فعل و یک واقعیت. این شکل اول آن هست، میگیم فلسفه بعثت، فلسفه خلقت، یا فلسفه اخلاق در صورتی که مرادمون علم اخلاق نباشه. این شکل اول صورت دومه، اصطلاح دومه. شکل دوم اون هم وقتی است که فلسفه اضافه به یک علم و دانش بشه، فلسفه اضافه به یک علم یا دانش بشه. خب این دو قسمت هم به این شکل میشه تفسیر کرد. اما اون بخش اول وقتی که فلسفه مضاف به یک پدیده یا فعل یا واقعیتی خارجی بشه، اینجا دو جور کاربرد داره، دو معنا میشه افاده بکنه. فلسفه مضاف به یک پدیده، فعل، واقعیت خارجی دو معنا میتواند پیدا بکنه. یک معنا که خیلی رایجه همون هدف و غایته، گفته میشه فلسفه خلقت یا فلسفه بعثت، یعنی غرض و غایت و هدف از این فعل، اون فاعلی که این فعل از او صادر شده چه غرض و غایتی رو دنبال میکنه. البته بین غایت و فایده هم یه تفاوتیه، گاهی معنی غایت گاهی معنی فایده است که همش ما الان در همین معنای کلی اراده میکنیم. فلسفه بعثت، فلسفه خلقت، فلسفه فلان فعالیت که میگیم، هدف، غایت، غرض، فایده، مقصود هست. گاهی هم هست که فلسفه را در همین فلسفه مضاف معنای مبانی و اصول هم اراده میشه، این هم یک معنای دیگه در همین صورته. وقتی میگیم فلسفه اخلاق، نه فلسفه علم اخلاق، فلسفه خود اخلاق، یعنی صفات و فضائل و رذائل و اینها. اینجا گاهی هم این کاربرد به معنای مبانی و اصول و پایه‌ها و عناصر بنیادین اون به کار میره. احیانا ممکنه یه معنای سوم جامع بین اینها هم در این اصطلاح به کار بره. این هم فلسفه مضاف به پدیده یا واقعیت خارجی، یا فعل و واقعیت خارجی که به معنای هدف و غایت، مبانی و اصول و احیانا جامع بین اینها. فلسفه مضاف به معنای دیگر آن، در کاربرد دیگر آن، وقتی است که فلسفه اضافه به یک علم و دانش بشه، یعنی مفروض گرفتیم یه علمی پیدا شده و دانشی تولد یافته، پیرامون یه موضوعی شکل گرفته اون دانش، حالا میگم فلسفه رو مضاف به اون دانش میکنیم. این میگیم فلسفه علم اخلاق، فلسفه دانش تربیت، فلسفه علوم تربیتی، فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی و همینطور دانش‌های گوناگونی که در عالم وجود داره. در این معنا که فلسفه مضاف به علم هست، گفته شده که یک قرابتی داره فلسفه مضاف به علم با اون چی که در منطق ما در رؤوس ثمانیه گفته شده. اون چی که در مقدمه علم منطق ما آمده این است که هر علمی در آغاز یک رؤوس ثمانیه‌ای داره که به اون پرداخته میشه، موضوع، محمول، غایت، چیزایی از این قبیل که مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، اینا چیزایی است که به عنوان رؤوس ثمانیه، هشت عنصر و پایه‌ای که در دانش، در مقدمه علم به اون پرداخته میشه. اون رؤوس ثمانیه رو داشته باشید که اونم ناظر به علمه. در کلمات متقدمین ما در منطق اینا مقدم بر علم دانسته میشده، یعنی چیزایی است که ابتدا به اون پرداخته میشده. فلسفه علم که مضاف به علم هست و در آخرین اصطلاح الان داریم بحث میکنیم، این هم مضاف به علمه، مثل رؤوس ثمانیه که ناظر به یک دانش، یک دیسیپلین، یک علم و یک دانشه. فلسفه علم هم همینطور ناظر به یک علم و دانشه. منتها تفاوتی که این دو دیدگاه متقدمین ما و این اصطلاح فلسفه علم داره یعنی تفاوت رؤوس سمانیه با اون چی که در فلسفه علم امروز گفته میشه در این جهاتی است که عرض میکنم. خب روی کرده منطقیون ما در رؤوس سمانیه یه روی کرده ما قبل علمه، یعنی یه نگاه پیشینی گویا به علم داره، یعنی غلبه با نگاه پیشینی به علمه، یعنی گویا الان ما میخواییم ساختمانی بنا بکنیم به نام دانش فیزیک یا هر چیز دیگری، برای اینکه وارد این دانش بشیم به رؤوس سمانیه میپردازیم. گویا اینها نگاه متقدمی این بوده که گویا اینا را ما ابتدا پایه ریزی میکنیم، شکل میدیم تا بر اساس اون علم را پایه ریزی بکنیم. اما در فلسفه علم به وجه و روی کردی که در کاربرد فلسفه علم هست و در دنیای جدیده، بیشتر گویا مفروض گرفته که علم شکل گرفته، ما از یک نگاه پسینی داریم علم را مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. این تفاوت این دیدگاه هست. و البته در این یک دوم این که در اون عناصری هم که در اینجا در رؤوس سمانیه و مسائلی که در فلسفه علم هست، ممکنه بین اینها یک عموخس منوجهی باشه که میتونید بعد با دقت اینا رو به دست بیارید. اینم تفاوت رابطه این علم فلسفه مضاف به علم با رؤوس سمانیه است. اما رؤوس سمانیه رو خب در مقدمه منطق دیدید، مهمترین عناصرش هم رو اینجا اشاره کردم، تفاوتش هم رو عرض کردم. اما حالا فلسفه علم به معنای جدید اون میتواند شامل مهمترین مسائلی بشه که الان اشاره میکنم. با نگاه پسینی میاد در فلسفه علم این دانش رو مورد تحلیل قرار میده. مهمترین محورهایی که در فلسفه یک علم به اون پرداخته میشود ایناست. یه بخشی در حوزه تعاریف و مفاهیم و تحلیل مفهومی است که این در رؤوس سمانیه هم بوده. یعنی در حقیقت این که ما بگیم این مفاهیمی که عرض شود که مهمترین مفاهیمی که ساختار علم را شکل میده اینا را تحلیل بکنیم، از موضوع و مهمترین مفاهیمی که در محمولات علم مورد بررسی قرار میگیره. این کار تحلیلی است. گاهی در اصطلاحات امروز در اون فلسفه علم نلر رو بعضی کتابهایی از این قبیل شما نگاه بکنید دونید که اینو بهش میگن فلسفه تحلیلی، در واقع بیشتر ناظر به تحلیل مفهومی است، اگر به این معنا به کار ببریم اون را. این یه بخشه که تحلیل مفاهیمی است که در یک علم و دانش آمده. حالا اگر ما بگیم علم تربیت اسلامی داشته باشیم، فلسفه علم تربیت اسلامی در واقع میاد مهمترین مفاهیمی که شاکله و ساختار علم را میسازد مورد تحلیل و بررسی تحلیلی قرار بدیم. این یک بخشه. یک بخش مباحث مربوط به تاریخچه و سیر تطور علم. البته گاهی در بعضی اصطلاحات تاریخ را از فلسفه جدا میکنن، در بعضی اصطلاحات تاریخچه علم را هم جزء فلسفه علم به شمار میان. هر دو اصطلاح وجود داره. این محور دوم از اون محورهایی است که گاهی قسیم فلسفه میشه، میگن فلسفه و تاریخ علم. گاهی هم وقتی میگن فلسفه یک علم، تاریخچه و سیر تطور و ادوار و مراحل تاریخی علم را هم مورد داخل در همین اصطلاح قرار میدن. این اصطلاحه. البته این که جدا بشه از فلسفه علم، این رواج بیشتری شاید داشته باشه، اما در یک اصطلاح هم فلسفه علم شامل تاریخ و تطور و تحولات تاریخی اون هم میشه. حداقل اون نگاه کلی که به علم افکنده میشه، نه تطورات یک مسئله، نه تطوری که مثلا علم نحو داشته، علم صرف داشته، از حیث یک علمه. نه تطوری که مثلا عطف بیان داره، نه اون، نه تطوری که کلیت علم در روند تاریخی داشته، اون را در فلسفه علم حداقل در بعضی از اصطلاحات می گنجاند. محور دیگری که در فلسفه علم می گنجه، قلمروی یک علم، موضوع و قلمروی یک علم. موضوع علم چیه و همینطور قلمروی یک علم، اینم دو محور دیگری است که در فلسفه یک علم و دانش می گنجه. همونطور که محور بعدی ارتباطات یک علم با سایر علوم و دانش ها و معارف، این که بگیم نحو چه ارتباطی با صرف داره، چه ارتباطی با بلاغت داره، یا بگیم فیزیک با شیمی چه نسبتی برقرار میکنه، یا تربیت با اخلاق یا با علم النفس چه روابطی داره. بررسی روابط این علم و دانش و انواع روابطی که میتونه این علم و دانش با دیگر علوم و دانش ها داشته باشه، این هم یک محور دیگه در فلسفه علمه. البته در توضیح مسئله این نکته رو اشاره بکنم که روابط علوم با یک دیگر یک مدل های مختلفی داره. همچنان می شود بگیم که شاید بهترین مدل و الگوی تبیین روابط علوم با یک دیگر همون چیزیست که در منطق ما آمده، که از دوره ارسطو هم بوده، در دوره اسلامی هم این بحث رشد و گسترش بیشتری پیدا کرده. در کتاب برهان ارسطو که مثل شرح تجرید و کتب منطق و شرح مطالعه و سایر کتب منطقی اگه ببینید، یه بخشی آمده راجع به انواع روابط علوم با یکدیگر. چند جای منطق به این پرداخته شده، از جمله در بعضی کتب منطق در کتاب برهان آمده. بحث انواع روابط علوم با یکدیگر، مدل اونا، الگوی این روابط، از اون بحث‌های خیلی دقیقه. تا اونجایی که من به خاطر دارم از دیرباز اینه که الگویی که در منطق ما آمده از اون الگوهای خیلی قابل دفاعه و میتونید به کتابهای منطق مراجعه بکنید. خب حالا الگوش اونجاست. البته تو دورهای جدیدم یه الگوهایی ذکر کردن برای این. و به عبارت دیگه دو چیزه که در ساختارشناسی علوم مهمه. یکی طبق بندی علومه و یکی هم الگو و مدل ارتباطی علوم با یکدیگره. این دو تا مسئله از اون مسائل مهمه که در فلسفه و منطق ما بهش توجه شده و الگوهای خیلی خوبی هم ارائه شده. حتی تطور علوم و گسترش علومی که الان هم در خود غرب در این قرن‌های اخیر پیدا کرده، هنوز هم وقتی ما بخوایم به لحاظ نظری طبقه بندی رو تبیین بکنیم یا بخوایم روابط یک علم را با علوم دیگه نظاممند بکنیم، از اون الگوهایی که در فلسفه و منطق ما آمده خیلی خوب میشه استفاده کرد. خب حالا این حاشیه‌ای بود که عرض کردم، جاش میتونید مراجعه بکنید. هم طبقه بندی علوم به نحوی در فلسفه و منطق ما مورد توجه قرار گرفته و به خصوص الگوی ارتباطات علوم با یک دیگر، تباین و تداخل و کل و جزء و کلی و جزئی، 7-8 نوعه که در کتب منطق ما آمده. اما وقتی بخوایم همون مدل رو بیایم در یک علم پیاده بکنیم، این میشه جزء فلسفه علم. یعنی بر اساس یه الگویی که در منطق وجود داره میگیم این و فلسفه و منطق ما وجود داره، بر اساس اون میگیم علم، این علم، علمی که در فلسفه داریم درباره او صحبت میکنیم، این علم در طبقه بندی جاش اینجاست. و بعد از اون میگیم در ارتباط این علم با سایر دانش‌ها این ارتباطات وجود داره. تربیت با اخلاق اینطوره، با علم النفس اینطوره، با فلسفه اینطوره، با دانش‌ها یا با معارف، با دین اینطور رابطه داره. بنابراین علاوه بر اون بحث موضوع و قلمرو که بحث درون علمی است، دو موضوع قبلی، در این دو موضوع بعدی جایگاه علم و ارتباطات این علم با بیرون خودش از معارف و علوم. اینم در فلسفه علم میتواند جای بگیره و بهش هم توجه شده. حالا من بیانم اینطور بود دیگه، در واقع موضوع و قلمرو و جایگاه و ارتباطات این با سایر علوم و معارف، این چهار تا نکته‌ای که در ادامه به عرض کردم چهار محوری است که در فلسفه علم میتواند بهش توجه بشه. و محور دیگر مبادی و مبانی علمه. مقصود ما اینجا مبادی و مبانی، مبادی تصدیقیه و مبانی است، چون مبادی تصوری همون در تحلیل مفهومی رو عرض کردیم، اون مبانی که این علم بر اون استواره، از مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، ارزشی، معرفت شناسی و احیانا محورهای دیگری که قابل تصوره، اون مفروضاتی که با مسلم انگاشتن اونها مبادی تصدیقیه این علم شکل میگیرد، این علم شکل میگیره که با اون مبادی تصوریه که اون محور اول بود طبعا به لحاظ تصور و تصدیق متفاوته. که این مبادی رو ما از جای دیگه وام میگیریم و مبنای این علم و دانش قرار میدیم. این که حالا این مبادی تصدیقیه یا مبانی کجا بحث میشه، این دیگه تابع اینه که طبقه علم ما کجا باشه و با چی چیزهایی در ارتباط باشه. ممکنه این مبانی در فلسفه اثبات شده باشه، ممکنه در علوم پایه اثبات شده باشه، و در خود علوم پایه معمولا اون مبانی دیگه میره به جایگاهش در فلسفه است فقط. ولی وقتی به سمت علوم کاربردی بیاییم، این علاوه بر اون مبانی فلسفی مبانی دیگری هم داره که در علوم پایه بهش توجه شده. حالا اون طبقه بندی این مبانی هم خودش داستانی داره که در بحث‌های تفصیلی آینده بهش خواهیم پرداخت. انواع مبادی تصدیقی و مبانی یک علم در سطوح خیلی بنیادی در فلسفه بهش پرداخته میشه، در یه سطوح دیگه هم ممکنه در علوم پایه و جای دیگه بهش پرداخته بشه. این هم یک محوره. یک محورم اهداف و غایاتی است که این علم تعقیب میکنه. این علم به کدام سمت داره حرکت میکنه، چه اهداف و غایاتی رو میخواد تأمین بکنه، این هم در یک علم و دانش میاد. البته اینجا همون اشاره کوتاهی به این داشته باشم که غایت و فائده که در منطق هم گفته شده فرق داره، هر دو اینها میشود مورد توجه قرار بگیره. غایت اون علت غایی است که با علم و عمد هدفگیری شده، اما فایده ممکنه یک نتایجی باشه که بر علم مترتب بشه ولی اون که هدفگیری نشده. این دوتا با هم این تفاوت داره. واقعا هم باید به این تفاوت هم توجه کرد. ببین ما ابتدا خیلی از این دانش ها را پایه ریختیم برای یک هدفی، برای شناخت، یا هدف شناختی داره یا هدف کاربردی و عملیاتی داره. خب این یک بحثه، این همون غایت و غرض و این هاست. اما معمولا این علوم یک فواید جانبی هم داره که احیانا مورد توجه هم نبوده، ولی عملا این رشد علم این فواید را به دنبال آورده، ولی اون که از در پایه‌ریزی علم هدفگیری هم نشده بوده یا حتی الان هم نشده باشه. من به گمانم علاوه بر اینها میشه آسیب‌های یک علم را هم تو فلسفه علم مورد توجه قرار داد. یعنی هم اغراض و غایات هدفگیری شده، هم عرض شود که فواید جانبی که مترتب بر علم میشه، و هم محور آسیب‌های یک علم که تو دنیای امروز هم خیلی مهمه و فلسفه علم به نظرم میتونه به اینم بپردازه. اصل موضوع مهمه. پیشنهاد اینه که این در فلسفه علمش توجه بشه و ما در حقیقت در کنار این که به غایات و فواید با تعریف متفاوتی که عرض کردیم توجه میکنیم، یک توجه هم بکنیم که این دانش، این دیسیپلین، این رشته آیا منشأ یک آسیب ها و آفت هایی هم هست یا نیست. حالا اونم عرض میکنم. حالا ما این پس ما عرضمون اینه که علاوه بر غایات، فواید و آفات، این دوتا هم مورد توجه قرار بگیره. منتها این فواید و آفات انواع و اقسامی البته داره. گاهی فواید و آفاتی که تو درون علمه، گاهی نه، جزء حواشی علمه. هر دوش به نظرم مهمه و باید مورد بحث قرار بگیره. غزالی فکر میکنم اینجور که از سابق به ذهنم میاد راجع به فقها که بحث میکنه، یه نگرانی داره که پرداختن فقه یک حالت ظاهرگرایی رو به وجود بیاره. همینجور بود آقای موسوی، ایشون غزالی داشت دیگه تو غزالی. ببین این یک آسیبه. حالا این آسیبی است که ذاتیه، از درون همین نظریات یک علم میاد بیرون، یا یه نه، یه آسیب روانشناختی است که فضای پرداختن به اون ایجاد میکنه. همه اینا میتونه مشمول این بحث بشه. به گمانم ما غایات به عنوان اهداف مقصود و همراه با عمد یک چیزی است که باید در فلسفه علم بهش توجه بکنیم. علاوه بر اون فواید جانبی و احیانا قصد نشده، و همینطور محور بعدی آسیب و آفتهای یک رشته و دانش، و فواید و آسیب هم اعم از فواید ذاتی یا عرضی. اینا همه جای اینه که بهش پرداخته بشه. بخوایم این فواید و آسیب ها، فواید و آفات را یک مثالی براش بزنیم، تو جامعه شناسی گفته میشه که یکی از تعاریف جامعه شناسی اصلا بعضی این آوردن، میگن جامعه شناسی بحث میکنه از نتایج ناخواسته افعال اجتماعی بشر. این تعریف تام نیست، جامعه نیست برای جامعه شناسی، ولی در جامعه شناسی خیلی به این توجه میشه، نتایج ناخواسته افعال اجتماعی بشر. اینجا هم همین رو داریم میگیم، فواید و آفات در واقع نتایج و بازتابها و بازخوردها و نتایج مثبت و منفی است که از یک دانش پدید میاد. حالا از به ذات اگه باشه، از خود دانش بلعرض باشه، یعنی از اون فضایی که دانشمندان یک علم در اون تنفس میکنه. باز من یه حاشیه اینجا برم، به طور کلی در روایات ما هم توجه به این مسئله شده، اصلا پرداختن، رفتن به سمت علوم ظاهری خودش آفاتی داره. تو آفات همه بلعرضه، قابل معالجه هست. منظورم اینه که توجه به آفات و آسیب‌های علم یا عالمان، یا بگیم آثار بذات یا آفات بذات یا بالعرض یک رشته، این میتواند بسیار مهم باشه و گاهی همین مبنای شکل‌گیری یک اخلاق ناظر به معالجه این آسیب‌ها در میشود. حالا این سررشته رو داشته باشید، میتونید جلو برید. یعنی ممکنه بگیم یه نوع چیزایی حالت شبه بذات داره، یعنی اصلا از درون این نظریه آدم یه محدودیتی میاد بیرون. گاهی میشه نه، توی گفتمان علما اینجوری پیدا شده. بذات که میگیم که علم به معنای کشف حقیقت، اگر تا اونجایی که هم این باشه معلوم نیست آفتی درش باشه، مثل شر دیگه، ولی ممکنه این کشف حقیقت در این محدوده انسان از یه چیزای دیگه غافل بکنه. به این معنا آفات میگیم. این آفات بذات که اینجا میگیم به این معناست. آفات بلعرض که میگیم اینه که این دانشمندانی که اینجور در یه جامعه جمع شدن بر حسب یک اتفاقاتی در این فضا قرار گرفتن و این آسیب ها پیرامون اونا رو گرفته. این تفاوت داره این دو نوع آسیب آفر. من پیشنهاد کردم اینا تالا یا این ندیدم تالا کسی بگه که فلسفه علم به این بپردازه. این یه تحلیله، یعنی در واقع میخواد بگه علم این ویژگی ها رو داره ایجاد میکنه، مخصوصا اون بذاتش ها، اونه که شبه بذاته. من پیشنهاد میکنم اینم در فلسفه علم توجه بشه، ولی همینجا تأکید میکنم اگر اصطلاح رو نپذیرید بگید فلسفه علم اینو نمیگیره، به نظرم در هر علم و دانش یک اخلاق معطوف به اون علم لازمه که به این آفتها توجه بکنه. حالا اگر در فلسفه هم نگنجانید، این یک سرنخیست که میشه ازش عوابی رو به دست آورد و فکر میکنم وقت حوزه اخلاق ما اگر بخواد رشد و توسعه پیدا بکنه میتونه رو این توجه بکنه. چطور الان ما اخلاقایی به اصطلاح کاربردی میگن که اصطلاح غلطیه، درست نیست، الان رواج داره، حداقل نیاز به یک تأملی داره، اخلاقهای خاص. در واقع من عرضم اینه که هر علمی اخلاق خاص خودش هم رو نیاز داره که یه بخشش معطوف به همین آفتشناسی این علمه. سخن کمی نیست. خود الان غربی ها بعضیشون حداقل توجه به این دارن، میگن که این علوم و دانشایی که ما شکل دادیم بعد به خصوص اگر مبدل به فناوری ها بشه و این فناوری ها یک سلسله آسیب ها رو ایجاد میکنه، اون حاصل علم رو اونا بهش توجه کردن دیگه. یعنی میگن توسعه به مفهوم جدید این انواع آفت ها و آسیب ها داره و بحث هم هست آیا میشه این آسیب ها را زائل کرد یا کاهش داد، یا بعضی میگن نه اصلا لازمه این تمدن امروزی یا صنعت و فناوری ها لازمش این آفت ها و آسیب ها هست. جای کار داره این بحث و شاید بشه اینو در فلسفه یک علم گنجان. اگرم نگنجانید این موضوع قابل تأمل و بررسی یک دانش یا فضای گفتمانی دانشمندان اون یا محصولات اون دانش، فناوری ها و صنعتی که از اون پیدا میشه، اینا رو بررسی بکنه و فواید و آفاتش رو مشخص بکنه. این تحلیل میتواند سرآغاز شکل‌گیری اون وقت یک اخلاق و حتی فرخ ناظر به اون فضا یک دانش بشه. اگر اینو تو فلسفه علم هم نگنجانید و نپذیرید، جای این داره که چنین نگاهی به علم وجود داشته باشه و سرآغاز فرق و اخلاق ناظر به یک رشته بشه. این مهمترین محورهایی است که در فلسفه یک علم میشود بهش توجه کرد. همینجا در همون کتاب نلر از قدیم که یادمه یا سایر کتبی که در جای فلسفه علم نوشته شده میشود یادآوری کرد. اونجا گفته شده فلسفه یک علم سه قسمه: فلسفه تحلیلی، فلسفه نظری، فلسفه دستوری. فلسفه تحلیلی همون نگاه تحلیل مفهومی است که متوجه یک دانش میشه، که از دل همون فلسفه تحلیل زبانی هم پیدا شده. از همون فلسفه تحلیل زبانی همین فلسفه مضاف تحلیلی است. این قسمته که بعضی محور رو در این میگنجه. نوع دوم فلسفه گفته شده فلسفه نظری، یعنی همون بررسی مبانی و عرض شود مبادی و مبانی، مبادی تصدیقی و مبانی و امثال این هاست. نه، تحلیل رو به معنی همون تحلیل های مفهومی میگن، همون تحلیل زبانی که فلسفه تحلیل زبانی میگه. این اصطلاحیه که اونجا هست، تو این کتاب نلر هم ببینید این آمده. قسم سوم فلسفه دستوری است که در واقع بیشتر به ارزش ها و اهداف و غایات و ارزش های یک دانش می‌پردازه. تقریبا اون ستا با بعضی از اینها یه تناظری داره. یک محور مهم دیگه که جایگاهش خیلی جایگاه برجسته است و از لحاظ ارزش و اهمیت در رتبه‌های قبل از این قرار میگیره، روش شناسی یک علمه، متدولوژی علمه، که این به طور خاص در فلسفه علم قرار میگیره و به عنوان روش شناسی و متدولوژی یا روش تحقیق در یک علم امروز شناخته میشه. در عصر یعنی در ادبیات اسلامی ما نسبت به فقه چنین روش شناسی داریم که همه اصول فقه. در واقع اصول فقه یک محور از فلسفه فقه به این معنا. البته گاهی همین روش شناسی هم را از فلسفه علم بیرون میارن، این اصطلاح هم هست. بنابراین این اون یکی از مباحث قبلی فلسفه و تاریخ که گاهی تاریخ را درون اصطلاح فلسفه علم قرار میدن، گاهی قسیم و جدا. در متدولوژی هم همینه، گاهی متدولوژی را جدا میکنن از فلسفه و اینجا البته رواج بیشتر حالت دوم داره که متدولوژی رو در درون فلسفه قرار میدن. ولی عملا وقتی که متدولوژی ها رشد بکنه و خیلی بزرگ بشه، اینا رو دیگه از عنوان فلسفه علم بیرونش میبرن. این دیگه حالا به نحو قرارداد ماست. در ادبیات ما اصول فقه در حقیقت متدولوژی فقه ماست و استنباط و اجتهاد فقهی ماست و میتواند یه محوری از فلسفه علم فقه قرار بگیره. حالا راجع به فلسفه فقه اونم اصطلاحات مختلفی داره. در یک اصطلاح کل علم اصول میاد در درون عنوان فلسفه فقه قرار میگیره. ولی الان که فلسفه فقه میگن، معمولا برای اینکه از علم اصول یک رشته غنی خیلی درخت تنومند و تناوره، اونا تفکیک میکنن، علم اصول رو میذارن کنار، فلسفه فقه میپردازه به سایر عناصر مربوط به فقه که الان نام بردیم. البته من همینجا برای دوستانی که شاید ندیدن اون را عرض میکنم که ما در علم اصول یه پیشنهادی دادیم و در بعضی جاها منتشر شده. ما عرضمون در علم اصول اینه که روش متدولوژی دانش‌های اسلامی باید به این شکل تقسیم بشه. ما یه متدولوژی اجتهاد داریم که شامل گزاره‌های توصیفی و تجویزی و فقهی و اخلاقی اسلام همه میشه. این خودش یه منطق و متدولوژی عام و مشترکه که باید ساخته و پرداخته بشه. بخشش در اصول ما الان هست، یه بخشایی هم نیاز به اضافه بشه. این میشه متدولوژی عام علوم اسلامی. بعد در ادامه اون یه متدولوژی و روش شناسی فقه داریم که قواعد ناظر به گزاره‌های فقهی است، که این همین اصول فقهه. یه متدولوژی هم با داشته باشیم ناظر به قواعد توصیفی اسلام، یعنی اجتهاد کلامی و فلسفی توی معارف اسلام. وقتی میخوایم این قضایا و گزاره‌های توصیفی رو استخراج بکنیم، این متدولوژی داره که متاسفانه کمتر به این پرداختیم. البته در اصول ما همون قواعد مشترکه که در رأس هرمه وجود داره، همون قواعد خاص تجویزیات فقهی وجود داره و یه بخشایی هم از این قواعد خاص ناظر به توصیفیات کمکی وجود داره، خیلی اندکه. اما اینجا از اشکالات ما اینه که این قواعد روش‌شناسی ناظر به کلام و معارف توصیفی اسلام اون غنای لازم را در تاریخ علوم حوزوی ما نداره و جای خوب کار داره. احیانا نوع سوم هم اون روش شناسی ناظر به اخلاق اسلامی است، همون روش ناظر به فقه و معارف و کلام و اخلاق. این یک شکل هرمی پیدا میکنه که اون روش متدولوژی عامه که بین همه اینا مشترکه. سه بخش اینجوری هم وجود داره. البته در زیل هر یک از این سه بخش معارف توصیفی یا کلام، یک فقه، دو و اخلاق، سه، ممکنه زیل اینها شاخه ها پیدا بشه. تو اون شاخه ها ما یه قواعد و متدولوژی های ریستری هم داشته باشیم، بگیم فقه تربیتی یک روش شناسی ویژم داره علاوه بر اون سلسله مراتب بالاترش. خب حالا اون هنوز فاصله داره که اونقدر بریم جلو، ولی عملا هرچی بره پیش یک قواعد ویژم پیدا میشه. این شکلیه که من الان خیلی اشاره بار عرض کردم در اون مصاحبه هایی که اسمش چیه آقای مصاحبه اون مصاحبه کجا چاپ شده این؟ آه تو کلیات تفسیر تربیت هم که به زودی جلد اولش چاپ میشه این آوردیم دیگه اونجا. این از اینجاست. البته در روش شناسی علوم اسلامی این یک منظر و نگاهه که نگاه موضوعیه. معارف اسلامی معنای عام، بعد معارف توصیفی، معارف فقهی، معارف اخلاقی. یک منظر دیگر هم میشود داشت و اون منظر متن و منبع است. اینجا اون وقت روششناسی های شکل دیگری نیازه، روششناسی استنباط از قرآن، تفسیر، روش تحقیق در قرآن، در واقع روششناسی تفسیر که اصول روش های مبانی و اصول روش های تفسیر الان هست، گاهی هم کتاب هایی نمیشه روش تفسیر. اینجا دیگه بحث تفکیک موضوعات معارف توصیفی و تجویزی نیست، بلکه این روش شناسی ناظر به استنباط از متن قرآنی است. این یکیه. همونطور که متن حدیث هم نیاز به روش شناسی داره و احیانا حالا سیره های عملی هم خودش روش شناسی داره. اینجا هم اگر بخوایم از نگاه متن و منبع بیاییم، یک دستگاهی متناظر با اونجا اینجا میتواند شکل بگیره، یعنی روش شناسی استنباط از متن عام. این خیلی اصول نزدیکه دیگه، تقریبا بر اصول منطبقه تا حد زیاد. بعد روش شناسی استنباط از قرآن، یعنی فقط اون چیزایی که گفتمان قرآنی اقتضا داره در شناخت اون بهش توجه بکنیم. دو، روش شناسی حدیث، استنباط از حدیث، و احیانا حالا از سیره و سیره عملی و بعضی محورهای ریزتر. این دو دستگاه روش شناسیه که در چیزهای اسلامی میشه بهش توجه کرد. یک دستگاه روششناسی ناظر موضوعی به موضوعات، نوع موضوعات، یکم دستگاه ناظر به نوع منبع هست، عام و چند تا خاص. البته اینو من، اینا حاشیه است دیگه، میخوام بگم اینا از قبیل چیزهایی است که میشه در فلسفه یک علم یا چیزهایی را آورد. همینجا از قسمت علوم خودمون، علوم اسلامی، ما گذر بکنیم، بریم به سمت چیزهای کلیتری در فلسفه علم. اینی که ما الان گفتیم فلسفه علم بود به عنوان یه رشته، ولی در همه علوم میشود ما یه علوم همخانواده رو جمع بکنیم و فلسفه در حقیقت، حالا من اصطلاح رو اینجوری درستش کنم، بگیم ما فلسفه مضافه به یک علم داشتیم. یک اصطلاح دیگه میتوانیم داشته باشیم که فلسفه مضاف به یک خانواده، یک مجموعه از علوم. اینم داریم، فلسفه علوم انسانی، علوم تجربی، علوم پایه، علوم کاربردی، علوم اسلامی، که در اینجا ما نگاهمون از یک رشته میاد بیرون، نگاهمون به مجموعه از رشته های هم خانواده است. و عرض شود که در انواع طبقه بندی ها میشه علوم را منظومه ای دید و فلسفه اون منظومه را بررسی کرد. اینا میشه وقت ضمن این فلسفه علوم به شکل منظومه ای همین محورهایی که گفتیم باز میتونه توجه بشه. همین دوازده محوری که گفتیم همه اینا میاد، منتها نگاهش به یک رشته نیست، نگاهش به یه منظومه مرتبطه.
مثلا تعاریف مفاهیم همه رو میگی، موضوعات همه رو میگی، یا مشترکی؟
نه، مشترک رو دیگه از نگاه مشترک باید بررسی میکنیم که علوم انسانی موضوعش چیه، روشی که در اینها علل اصول میتونه به کار بره چیه. طبعا اون چیزای ویژه رو دیگه نباید آورد تا جدا بشه از اون بخشای کلی، اون مشترکات رو باید مورد توجه قرار. پس فلسفه علم داریم و فلسفه علوم، این دو اصطلاح هم باید بهش توجه بشه. خب این الان یک بحثای کاملا مقدماتی و ابتدایی بود که اینجا عرض کردیم. در ادامه ما یک تکمله ای در نسبت این سه چهار مفهومی که اینجا عرض کردیم داریم، بعد مفهوم کلام رو خواهیم داشت، مفهوم نظام را اینجا بررسی میکنیم، مفهوم تربیت و تربیت اسلامی هم را در همون جلد اول فقه تربیتی میبینید که دیگه اینجا ما ورود نکنیم.
هدف از این فلسفه علم ها اگر ابتداعاً تقییم نشه به نظر میشه ما در ادامه توی احداث بعضی از نهرها و جعل اصطلاحا ممکنه خیلی مثلا بیراهه بریم. خوبه که ما همین ابتدایی که میخواد از فلسفه علم تربیت مثلا صحبت کنیم، این هم بگیم که هدف از این فلسفه نگاری چیه؟
بهش میرسیم انشاءالله. چشم، بهش میرسیم در سه بعد دیگه انشاءالله.
استاد باز الان در فرمایش شما فلسفه علم اجتماعی همیشه فلسفه علمی خاص
باشه،
همیشه فلسفه علوم
باشه؟ نه، اگر علوم اجتماعی میگیم یه مجموعه ایست، فقط جامعه شناسی نیست. اگر فلسفه جامعه شناسی بگیم یه فلسفه خاصه، ولی فلسفه علوم اجتماعی که میگیم یه شمول بیشتری داره. حالا مفهوم علوم اجتماعی، علوم انسانی، اینا هم در جای خودش باید بررسی کرد دیگه. البته علوم اجتماعی فراتر از جامعه شناسیه ولی کمتر از علوم انسانیه. خب حالا ممکنه که در خصوص حالا علوم انسانی اونام یه اون اصطلاح هم رو بعدی بحثی بکنیم دیگه انشاءالله.
یکی از میزان تو فلسفه علم هم ترکیب میزان کارآمدی یا توانمندی و ناتوانمندی یکی این هم داریم که فواید یا آیاتون میگن، این هم ارزیابی میکنن
کارآمدی و ناکارآمدی.
این از علم چه حد چه انتظار میکنن داریم بود؟ آیا این علم توانسته اون انتظار برآورده کنه؟ اگر نتونسته اون انتظار برآورده کنه؟
بله، حالا من تو فواید آفات یک کمی ذهنم اینا میومد، ولی اگه میبینید اون مفاهیم در بر نمیگیره،
اینجا
وفا نمیکنه. بله، من اصل موضوع رو کاملا قبول دارم و ما ناظر به یک علم، کارآمدی یک علم و ناکارآمدی اون را با توجه به اهدافی که داره بایستی بررسی بکنیم. این کاملا فلسفه نگاه درجه دو به علم هم هست. اگر در فواید و آفات این نمی گنجه، در آفات و آسیب شناسی اینها باید حتما این عنوانم رو توجه کرد. باید شاید هم یه چیزی فراتر از اون داشته باشه.
خصوص کلام فلسفه موضوع نوعاً ناظر به اصلاح و تکمیل و تکامل یک علم هم هست دیگه باید.
بله.
وقتا این عنوان بیشتر ضربه داشته.
بله. حالا چند مطلب دیگه هم در تکمیل انشالله هفته آینده.
سلام.